بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما سومین مقدمه از اصول اعتقادات، بنایی رو گذاشتیم و اون که در اصول اعتقادات دین اسلام صحبت کنیم. عرض کردیم برای رسیدن به این بحث اصلی سه مقدمه لازمه. مقدمه اول یک بحثی بود مستوفا و مفصل به نام شناخت‌شناسی. در همین مکان طی 20 جلسه من پیرامون این مسئله صحبت کردم. مقدمه دوم بحثی بود به نام انسان‌شناسی. باز در همین مکان در 39 جلسه من پیرامون مبحث انسان‌شناسی مطالبی رو بیان کردم. سومین مقدمه ای رو که انشاءالله اگر حضرت حق اراده کرده باشد که من راجبش صحبت بکنم، بحث دینشناسی هست. در رابطه با دینشناسی مباحثی رو از امروز آغاز خواهیم کرد و اون الله تعالی، و هدفمون این است که ورود پیدا کنی به بحث چی آقا؟ اعتقادات، یعنی ما توحید رو مستدر کنیم، ما نبوت رو مستدر کنیم. ما اگر بخواهیم بگیم که خدایی هست، باید مسئله سوفسطائی ها نظریهشون باطل شده باشد. ما اگر بخواهیم بگیم خدایی هست، باید نظریه ایدئالیست ها باطل شده باشد. بطلان این مطلب هم در شناخت شناسی مطرح شده. بنابراین اگر ما اونجا بحث کردیم، بی ربط به مباحث اعتقادی نیست، کاملا مرتبطه. اگه من میخوام راجع به بحث عالم غیب صحبت بکنم که بگم آقا جان ما یک بحثی داریم بنام بحث معاد، امکان ارتباط با این عالم معاد در عالم دنیا آیا وجود دارد یا ندارد، باید بحث انسان شناسی انجام شده باشد که آقا بخشی از وجود انسان رو روح در واقع تشکیل میدهند و این روح هست که سیر به سوی معاد دارد. ما هم مثل دیگران میدانیم که جسم فانی است، اما همه حقیقت انسان جسمش نیست، بلکه یک حقیقت اصیلی در نهاد انسان وجود دارد به نام روح و سیر به سوی عالم برزخ، سیر به سوی عالم عرض به حضورتون که قیامت که جهان آخرت باشد به واسطه حقیقت روحانی او اتفاق میفتد. اگرچه ما قائلیم در جای خودش هم بحث خواهیم کرد که معاد از نظر ما جسمانی و روحانی است با هم، این در جای خودش. بنابراین بحث های گذشته ما کاملا مرتبط است با بحثی که در آینده انشاءالله خواهیم انجام داد انشاءالله. سومین بحث، بحث دینشناسی. پرداختن به بحث دینشناسی از جهات متعدد قابل بررسیه و در دو موضع میشه پیرامونش بحث کرد. مثلا ما بگیم اولین دین چی بوده؟ انگیزه بودن دین ها چی هستش؟ اقسام دین ها چی هستش؟ دین حق و دین باطل چه ممیزه هایی دارن؟ اصلا ضرورت دین چیه؟ چرا ما باید یه چیزی رو داشته باشیم به نام دین؟ اینا رو ما در سلسله بحث های دینشناسی باید بشه پازو در دو موضع ازش بحث میکنن. یک موضع، یک بحثی داریم در اصول اعتقادات، بحث نبوت. در نبوت ما یک بحثی رو در واقع باز میکنیم تحت عنوان ضرورت بعثت انبیا. زیر بحث ضرورت بعثت انبیا ما راجع به دین میتونیم صحبت بکنیم، چون رهاورد بعثت انبیا چه خواهد بود؟ بله، چیزی به نام دین خواهد بود. اونجا میشه راجع به دین صحبت کرد. سلف صالح ما هم که بحث‌های اعتقادی انجام میدادن، اگر این مقدمات رو به صورت مستقل مطرح نمی کردن، دلیلش بود که می گفتن ما در جای خودش بحث خواهیم کرد. بطهات خب شیوه تدریس متفاوته دیگه، ما به این نتیجه رسیدیم که اینها بحث های مقدمیه، اینا باید قبلا طرح شده باشه تا بعد در آینده نتیجه مطلوب تری گرفته بشود انشاءالله. یک بحثی هم که میتوانیم در واقع یکی از موضوعاتی رو هم که میتوانیم بحث دین رو اونجا مطرح بکنیم، طبق روال بحث افعال الهی است تحت عنوان تکلیف. حکمت الهی اقتضا میکند بندگانی که خلق کرده به یک کمالی برسن، این کمال تکلیف میخواد، تکلیف همان دین است. اونجا راجع به دین هم میتوانیم چیکار بکنیم؟ صحبت بکنیم. به صورت راجع به دین به عنوان سومین مقدمه، حیثیت‌های متفاوتی وجود دارد، هم در بحث‌های معاصر ما که بحث مثلا فرض کنید پلورالیسم مطرح میشه، بحث هرمنوتیک مطرح میشه، اینا جز مباحثی که در دین باید بهش رسیدگی بشه. و هم سابقه بحث دین که اولین دین چه بوده، اولین آورنده کی بوده، ادیان تقسیم بندیاش چیه، ضرورت دین چیه، نیاز بشر به دین چیه، آیا دین ضرورت دارد ارسالش یا ضرورت ندارد، اینا بحثایی است که باید جدیداً و قدیماً بهش پرداخته بشه. ما هم به اندازه مستوفا، یعنی به اندازه ظرف خودمون حرف بزنیم، نه به اندازه اون چی که هست. اون چی که هست فراتره. گام اول ما یک بحث عمومی است، بعد خواهیم گفت که انشالله کسانی که بخوان به طور تخصصی وارد این بحث ها بشن، مثلا فرض کنید شاید لازم باشه که دوره های دیگری رو، انجمن های دیگری رو برقرار بکنیم برای این مطلب. خب بریم سراغ ضرورت دین. وقتی راجع به ضرورت دین صحبت میکنیم، دو جنبه وجود داره، یک نیاز بشر به دین، دو ضرورت ارسال انبیا برای آوردن دین برای بشر. ضرورت یعنی همون وجوب. ضرورت و وجوب به معنای کار غیر قابل ترکه. منتها وقتی میگید ضرورت تعبیر فلسفیه، وقتی میگید واجب میشه تعبیر چی؟ بله فقهی. ضرورت و وجوب یعنی امر غیر قابل ترک، منتها استراحاتش متفاوت. خب حالا واقعا بر خدا لازم است که افرادی رو به عنوان انبیا بفرسته که رهاوردی داشته باشن به نام دین؟ این هم دومی جنبه است که در رابطه با ضرورت دین ازش بحث میشه. خب بشر چه نیازی داره؟ کدامین نیازهای بشر رو دین در واقع تأمین می کند؟ آیا یک جنبه سلوکی داره و این سلوکش یک جنبه کمال دارد، یا اینکه در مسائل دنیای انسان هم دین دخیله؟ ترسیم دین در دنیا هم هست یا یک سبقه آخرتی داره یا یک سبق معنوی داره؟ اینا باید راجبش چی بشه ها؟ بحث بشه در همین سلسله مباحث دینشناسی. یک انشاءالله شناخت اجمالی پیرامون که اصلا دینشناسی چی هست، ما راجب چی بخوایم صحبت بکنیم. متکلمین اسلامی و فلاسفه الهی بر این عقیده هستند که دین یه امر ضروری است، ولی در مقابل این طایفه از شخصیت‌های دیگر در نظام انسانی بر این عقیده هستند که اصلا وجوبی برای دین وجود ندارد، منکر دین هستند. این که تعریف دین چیست در آینده خواهد آمد. خواهیم گفت که دین به چه معنایی است. اما شما یک شخصیت هایی رو میشناسید، طرفداران آیین هندو هستن، بهش میگن چی؟ برهما. اینا برهمایی هستن، رهبرانشون برهما هستن. حالا لازمه راجع به اینا برای آینده صحبت بکنیم یا نه، ببینیم چه خواهد شد. اما اینا میگن نه، چیزی به نام دین لزومی ندارد، منکر دین هستن. لذا آیین هندو میشه یک آیین چی؟ زمینی، چون واسطه‌ای به نام پیغمبر در اونجا وجود نداره. منکرین دین کلن به دو دسته تقسیم میشن. این تقسیم بندی مهمه برای بحث کردن با آنها، از جهتی یا برای راهیابی به تفکر اونها. مثلا راجب چی فکر میکنن، چجوری فکر میکنن. چون شما وقتی بخواد با یک کسی بحث بکنی، باید مطابق زمینه فکری او بحث بکنی. درسته یک عنوان کلی وجود داره به نام انکار دین، اما انگیزه های انکار دین به بله چند دسته تقسیم میشه. دو دسته شما بیان میکنید. دسته اول، کسانی که منکر دین هستند در اصل منکر خود خدا هستند. منکرین خدا به نوعی منکرین دین هم هستند. چرا؟ چون دین تعالیم است که خداوند به عنوان مبدا به واسطه انبیا به عنوان واسطه برای خلق می آورن. و شما وقتی مبدا رو نداشته باشید، نتیجه رو هم نخواهید داشت. وقتی شما خدا رو قبول ندارید، بنابراین چیزی رو هم به عنوان دین قبول نخواهید داشت. حالا اگر با یک کسی مواجه شدید که منکر دین است، به خاطر اینکه میگه جهان را مبدعی به نام خدا براش قائل نیست، با این آدم اگه بخواید صحبت بکنید، نمیتونه راجع به نبوت صحبت بکنید و معاد صحبت بکنید. با این آدم اول باید چی رو براش اثبات بکنید؟ اصلا خود خدا رو براش ثابت بکنید. تیپ بحث متفاوت میشود. گروه دومی که منکر دین هستن خدا را قبول دارن، حالا به تصویر خودشون. ببینید این اتفاق در جامعه اسلامی هم افتاده ها. تصویری که یعنی حالا تصویر به عنوان صورت، چون ما برای خدا صورت قائل نیستیم، اون اندیشه‌ای که پیرامون خدا وجود داره در یک حقیقت واحد هم متعدده. ما یک حقیقتی داریم نام شیعه، یه اصول اعتقاداتی داره. اولین اصل اعتقادیش توحیده. وقت گروه های مختلف راجع به این توحید در خود شیعه با هم متفاوت حرف میزنن. عرفا شیعه به فقها شیعه میگن شما توحید را نمیدانید، اصلا نرسیده اید. فقها شیعه عرفا شیعه را در توحید محدور و دم میدانند. نه شما قائل به وحدت وجود هستید. اونا همه بخواد راجع به یه حقیقت صحبت بکنن، راجع به توحید، ولی این یک تحقیق رو ارائه میده، اون دیگری یک تحقیق دیگر رو ارائه میده، با هم متفاوته. این یک اختلاف درون گروهیه. حالا شما گروه های مختلفی که میگن ما خدا را قبول داریم، خدا را قبول داری، تعریفش متعدد خواهد شد. پس عده زیادی هستن که خدا را قبول دارن اما بر اساس تحقیق خودشون. و حالا باید شاخصه وسط بذاریم که ببینیم اون درست است یا درست نیست. که گروه دومی که منکر دین هستن، کسانی هستن که خدا را قبول دارن اما ضرورتی برای بعثت انبیا قائل نیستن. یا دلیل نداره ما چیزی به نام انبیا داشته باشیم. و عرض کردم که رهاورد بعثت انبیا چه خواهد بود؟ دین خواهد بود. بنابراین وقتی ضرورت بعثت انبیا را از بین ببرن، ضرورت وجود دین رو هم از بین بردن. خود اینا انگیزه های متفاوت دارن. مثلا طایفه‌ای هستن یعنی ما نیاز به بعثت انبیا نداریم، ما نیاز به دین نداریم. چرا؟ چون اینا آدمایی هستن که طرفدار هوا و هوس هستن. اینا نمیخوان زیر بار تکلیف برن. اینا میخوان با مهربونی خدا سر کار داشته باشن. خدا خیلی مهربونه. خدای مهربون که بر تو سخت نمیگیره. آخه چرا مثلا تو باید حجاب داشته باشی؟ تو چرا باید نماز بخونی؟ تو چرا باید مثلا توی مرداد بار؟ خدا خیلی مهربونه، دلت پاک باشه. اینها حرف های شیطانی است که تحت عنوان قبول خدا مطرح میشه، لکن نه، او برای این که دین رو پایشو میزنه. چرا؟ چون میخواد لیف جرا امامه، میخواد راحت زندگی کنه. قید و بند سخته. یه طایفه هستن پایه دین رو میزنن، میگن خدا رو قبول داریم. وقت عناوین هم یک عناوین روشن فکری ها، مثلا دیگه الان نمیتونه بگه ما که میخوام دنبال هوا و هوس باشیم، که اگه بگیم من دنبال هوا و هوس هم که خبیم بابا تو هم که، ولی بگه خدا مهربونه. خدا مهربونه، اینو همه میپسندن. خدا مهربونه، تو یعنی قبول نداری خدا مهربونه؟ حالا آقایان جواب بدن، خدا بالاخره مهربون هست یا نه؟ خب هست، پس تو هم قبول، خدا مهربونه. این یک وسوسه شیطانیست، با مهربونی خدا سرت کلا گذاشت. یه دیلن پس انبیا نمیخواد زیر بار تکلیف بره. قرآن هم تکلیفی و نمار مشخص کرده، لیف جره امامه، راحت باشه. یه طایفه دیگه هستن انبیا رو ریشه‌شون رو بزنن میان خودمون. چه لزومی داره؟ ما قراره به کمال برسی، خب من میرسونم دیگه. یه تاکسیه، نشد با آژانس بیریم. حالا انبیا نشد، خب ما هستیم که ما شما رو به کمال برسیم. مگه ما چی بخوایم بگیم؟ ما هم که نمیگیم تو دزدی کن، که ما به تو میگیم دزدی نکن. من جانشین میشم، یعنی جاه طلبی. انگیزه انکار دین جاه طلبی چیزیست که حالا در یه جاهای وجود داره. در کشور ما 17 تا پیغمبر رو زندان کردن. 17 نفر پیغمبر. خب چرا از یه آدم باز گفت تو کی میدونی که باز ارتباطی با خدا نداری؟ تازه تو کشور باید که خود خدا رو هم گرفتن. یکی سی بود ادعا خدایی کرده بود، اون که دیگه اصلا آلالاله. بردو با اگه ولشو بکنه دیگه به این پایماینا راضی نمیشن. اگه قرار چیزی رو تصاحب کنیم، قصب بکنیم، چرا ملک شما خود خدایی رو ما قصب میکنیم؟ این قدرت دارن، جاه طلب. جاه طلبی اون آدم و حماقت پیروان، حماقت پیروان، واقعا حماقته. من تعجب میکنم به ساحت مقدس حضرت ختمی مرتبت وارد میشدن، معجزه میآورد قبول نمیکردن. الهی من بمیرم برای پیغمبر، معجزه می آورد قبول نمی کردن. خیلی حرفه ها. یه عده آمدن به ساحت مقدس پیغمبر ورود پیدا کردن، اینا گفته بودن که آقا اگر میرید شما وارد بشید به پیغمبر بسید، تو گوشاتون پنبه بزنید، تو گوشاتون پنبه بزنید. آقا چرا؟ هر کی حرف اینو بشنوه این ساحر این جادوگر جذبش میشه. مردمانی وارد شهر مدینه میشدن پنبه تو گوششون میذاشتن. اینجا خیلی راحت خودشونو میسپرن که تو پیغمبری. این مواجهه مردم با انبیاء حق و انبیاء باطل یک آسیب شناسی است. چطور مردم در مقابل موسی موضع میگیرن، در مقابل عیسی علیه السلام موضع میگیرن، در مقابل حضرت ختمی مرتبت موضع میگیرن، اما امروزه یک کسی میگه من پیغمبرم میپذیرن؟ این آسیب شناسی باید بشه. جاه طلبی اون کسی که ادعا میکند و حماقت این طرفی که اون ادعا رو میپذیره. البته من آسیب شناسی کرده ام. مردم از کسانی خوششون میاد که هم قد خودشون باشه، از آدمای بزرگتر خوششون نمیاد چون خودشون بزرگ نیستن. از آدمای همقدر، چون اگه من بپذیرم علی ابن ابی طالب خیلی بالاست، من هیچم، اون هیچ بودنه رو نمیتونه بپذیره، بنابراین اونو میاره پایین. مردم دنبال آدمای هم اندازه خودشونن و این کار شیطانه. پنبه توش، بابا بذار پنبه ها رو در بیاری باش صحبت بکنی، چی سحر و جادو؟ باش پنبه ها رو در آوردن، یه طایفه رفتن پیش پیغمبر. آقا شما کی هستی؟ من فرستاده خدا. به چه دلیل؟ معجزه دارم. اینا با خودشون گفتن که اگر معجزه داشته باشه باید یک چیزی باشه که واقعا ما نتونیم انجام بدیم. ها چی کار بتونی بکنی؟ هر کاری شما بگید، هر کاری شما بگید. اینا گفتن که ببین، ما از تو یه کاری بخوایم ولی تو زمین نباید باشه، چون کارهای زمینی رو جادوگران انجام میدن. خب چی کار بکنیم؟ یه کار آسمانی انجام بده، چون جادوگرا کار آسمانی انجام نمیدن، اونا نمیتونن به اجرام سماوی تصرف بکنن. اگر تو که ادعای نبوت داری بتوانی در اجرام سماوی تصرف بکنیم ما قبول میکنیم، چون جادوگران این کارو نمیتونن بکنن. پیغمبر فهمون چی کار بکنن؟ آقا میتونی این ماه رو نصف بکنی؟ ونشق قتل ماه رو نصف. خب چی باید بگن؟ باید بگن اشهد ان لا اله الا الله. برگشت نگفتن بابا تو عجب جادوگری هستی، دیگه تو آسمون هم تصرف میکنی. تو دیگه کی هستی؟ تو آسمون هم تصرف میکنه. یه آسیب شناسیه. چی میشه که به پیغمبر حق میگن تو جادوگری هستی، ابر جادوگر، که تو آسمون ها هم تصرف میکنی؟ اما واقعا اینایی که بعضی هاشون تو برنامه های تلویزیونی دیدید دیگه، من نمیدونم چرا اینا رو مثلا نقطه چیپ میکنه ولی فقرا رو نه نقطه چین نمی کنه، آبروشون حساب می بره. اب چی زوم می کنه تو صورت اون یارو که اومده مثلا کمک از کمیته امداد بگیره که یعنی شما سایش هم تو خیابون ببینید تشخیص بدی، ولی اون که ادعای خدایی کرده کلای دین مردم داره برمیداره، اون نقطه آبروش در خطره. کتابی ها این دیدید دیگه، اونجا دیگه یارو ادعا خدایی میکنه، ادعای نبوت میکنه، آه عادی، بعد مردمانی هم اونا رو میپذیرن. جاه طلبی یه عده، حماقت یک عده دیگر. عذرخواهی میکنم از اینکه به صورت گاهی من تمسک میکنم به واژه هایی که امیرالمومنین میگن سکلت که امور، در این حد دیگه خلاصه ما مجاز هستیم که به دیگران برخی از حرفا رو بزنیم، که بابا خیلی حماقته، خیلی حماقته. گروه سوم میگم که انکار نبوت میکنم عصر رو قبول دارن، لکن نهو برای که بر اساس استدلال های باطل انکار میکنن ضرورت دین رو. یعنی اون برهمایی هایی که گفتم از همین طایفه هست، اینا خدا رو قبول دارن منتها طبق تعریف خودشون، طبق تعریف خودشون خدا رو قبول دارن. ما نمیخوایم ورود پیدا بکنیم که خداشناسی اونها چیه، اگرچه بد نیست ما یه بحثی رو در آینده داشته باشیم. خداشناسی تطبیقی، اسلام راجع به خدا چی میگه؟ در واقع اسلام در واقع همون شیعه است. آره، عرض کنم حضورتون که مسیحیت راجع به خدا چی میگن؟ زرتشتی ها راجع به خدا چی میگن؟ اینا خوب آدم راجع به این بودایی ها که ملت خیلی طولانی هم هستن، پیروان خیلی زیادی رو هم بیم، اینا راجب خدا چی میگن؟ اصلا راجب خدا عقیده ایشان چیست؟ بعد نیستم بحث بکنم راجب اصول اعتقادی یک دین. چرا؟ چون ما بحث میکنیم که دین چه نیازهایی رو برطرف میکنه. آقا هر چیزی نمیتونه دین باشه، دین باید یه نیازی رو برطرف بکنه. وقت کدوم یکی از اینا که ادعا میکنن اون نیاز رو برطرف بکنه؟ اصلا نیاز اصلی شما کدومه؟ یه طایفه هستن مبدع رو قبول دارن، مثل برهمایی ها که در هندوستان هستن، لکن مبدع رو هم به تعریف خودشون تکرار میکنن، لکن نهو بر این که چه اتفاقی میفته؟ لکن نهو بر این که میگن نیازی به دین نداریم. یه استدلال کوچولوشون رو بگم، یه خود دقت بکنید، یه استدلال کوچولوشون میگن خب رهاورد انبیا چیه؟ چی میخوان بیارن؟ اون چیزی رو که میخوان بگن یا عقل ما میفهمه یا عقل ما نمیفهمه. اون محتوایی رو که میخوان بیارن یا عقل ما میفهمه یا عقل ما نمیفهمه. اون جایی که عقل ما میفهمد، خب ما نیازی به انبیا نداری، خب عقل ما میفهمه دیگه. اون جایی که عقل ما نمیفهمه یعنی مخالف عقل ماست دیگه، خب اصلا نباید قبول کرد دیگه. استدلالشون خیلی استدلاله، اون جایی که عقل ما میفهمه، عقل ما میفهمه که خاصه نیاز داره، چرا؟ اون خودم میگم. اون جایی هم که نمیفهمه هر چی هم بگه تو نباید گوش بکنی، چون تو مخالف عقله. شاخص رو چی قرار داد؟ بله؟ عقل قرار داد. ما تو بحث انسان شناسی راجع به عقل و اینکه عقل میتواند شاخص باشد یا نباشد اونجا مفصلا صحبت کردیم. استدلالشون اینه. خب حالا شما بخواید برسید چجوری میرسید؟ خب با تجربه های فردی. هر کسی در طول زندگیش خطا و آزمون میکنه، تجربه های اجتماعی، استفاده از خرد جمعی. خیلی پرتمطراق خرد جمعی واژه‌شو بگم، با خرد جمعی ولو در طول زمان. حالا من در واقع عرض بازو دو به کمال نرسیدم، نوم میرسه، ولی داریم تلاش میکنیم که چیزی به دست بیاریم. این استدلالشونه. بنابراین اون چیزی که شماها بدیهی میدانید خیلی نبودنش رو بدیهی میدونن. و مثالش رو هم زدیم. حالا بعد راجع به این مسئله برهمایی ها و بطلان در واقع نظریه برهمایی ها در آینده در بحث نوبت صحبت میکنیم. شما مستحضر باشید که تمام محتوایی که انبیا میآورند از سنخ تعلیم نیست که بخواهد عقل درک کند یا عقل درک نکند. همه ی اونچه که اونها میآورن از سلق تعلیم نیست. اینا فقط برای انبیا یک تعلیم رو قائل هستن و اون هم که نارسایی علم و عقل رو ما قبلا راجع به سابقه صحبت کردیم. یعنی یه مقوله از تعلیم هم وجود داره که نه علم بهش راه داره و نه عقل بهش راه داره. بعد در بحث ضرورت نبوت صحبت بکنیم. فقط اینجا خواستم پرونده این مطلب تا اینجا بسته باشه. خب حالا راجع به دین میخوایم صحبت بکنیم. دین یه واژه است فارسی. در قرآن کریم 92 بار استفاده شده. واژه است فارسی. معادلش در فارسی کیش هست. کیش و آئین. به تدریج وارد زبان عربی شده. پس اصالتاً دین واژه است فارسی. سه تا قوم رو کسانی که در فقه اللغه بحث میکنن، سه تا قوم رو در واقع کاوش کردن که از واژه دین استفاده کردن. حالا ممکن است که یه شبهه‌ای را هم ما اینجا جواب بدیم و اون این که حالا پرداختن به این مسئله که سه تا قوم مثلا فقط به واژه دین رو به کار بردن چه ضرورتی داره. من اینو جوابش رو بدم. ببینید هر کسی که یک درسی رو میگه، هر کسی، یعنی به عنوان مثلا فرض کنید معلم، حالا ما نمیخوام بگیم معلم اعضا هستیم، هر کسی که یک نظام تعلیم و تربیتی رو داره، یه ویژگی هایی برای نظام تعلیم و تربیتیش وجود داره. من در روز اول هم گفتم، خودم هم اینجوری درس خوندم، اینجوری هم درس میگم. درس من دارای سه ویژگیه. سه تا ویژگی تو درس من وجود داره. یک، انتقال دانش. دو، ارائه بینش. سه، ایجاد روش. من هم روش میدم، هم بینش میدم، هم دانش میدم. به همین دلیل است که درسی رو که من میگم سیر به این معنا پیدا میکند، جامع نگر است نه کلی نگر. اطراف یک مسئله رو تبیین میکنه، نه اینکه کلیات و یک شبه و یک دورنمایی از بحث رو بده. من خودم به همین شیوه درس خوندم. تقریبا هم غیر از این شیوه شیوه دیگری رو معتبر نمیدونم. اگر من میگم سه تا قوم وجود دارن در فقه و لغت، دارم به شما یاد میدم که اگر خواستید نسبت به یک موضوعی یک تحقیقی رو ارائه بکنید، باید چه زوایایی از دید رو نسبت به اون موضوع داشته باشید. این در برای کسانی که میخوان پایان نامه بنویسن، البته اگر به اون مراکزی که پایان نامه می‌نویسن رجوع نکنن، خودشون اگر بخوان یه پایان نامه بنویسن خیلی کمکشون میکنه که چجوری باید راجع به یه موضوع فکر کرد. خب بله، یکی از در واقع شاید مثلا آفاتش هم این بشه که سیر بحث سریع نخواهد بود، بطیئه، کند میشه و من به این کند بودن چیکار بکنم؟ افتخار میکنم، با تمام وجود بهش افتخار میکنم، چون کار فرهنگی کار یه روز دو روز نیست. کسانی که تصور میکنن کار فرهنگی رو میتوانن با یه ساعت و دو ساعت و با بخشنامه و این حرفا حلش بکنن، مقوله کار فرهنگی رو نمیشناسند. دیگه بالاخره بعد از 30 سال مراوده باید انقدرها رو فهمیده باشن. برابر بر من خورده نگیرن. البته تا الان ندیدم کسی از من خورده بگیره. آقا تو چرا انقدر مثلا فرض کنید جامعه نگاه میکنیم مثلا. خب جامعه نگاه کردن یک بحث چیه؟ ویژگی امر مثبت امر منفی نیستش که. بله. حالا فقه اللغه اگر کسی مراجعه بکنه واژه دین رو در 3 قوم پیدا میکنه. قوم اول زبانیست به نام زبان آرامی، معاصر دوره هخامنشیان در سرزمین بین النهرین در مرز کشور سوریه. طایفه ای که اینجا بودن زبانشون زبان آرامی بوده، واژه به نام واژه دین رو داشتن. اینها دین رو به معنای حکم و قضا به کار می بردن. طایفه دومی که بودن زبان قومی است. اجداد همین عرب چی آقا؟ موجوده. عرب در اصل یک ریشه بیشتر نداره. تکثر جغرافیایی یک اندیشه سیاسی بوده، اما اصل زبان به قوت خودش برای یک نژاد است، نژاد عرب که همون قوم بهشون میگفتن. اینها هم واژه دین رو به کار میبردن به معنای رسم و عادت، رسوم و عادات. سومین طایفه و قومی که واژه دین در زبان اونها به کار برده میشده ایران در زمان اوستاست. به زبان اوستایی ما واژه‌ای به نام دین داشتیم و اونها دین رو به معنای شریعت و مذهب استعمال می‌کردن و در زمان فارسی خود ما به معنای کیش و آیین، چون ما زبان ما زبان اوستایی نیست، فارسی. اونها در زبان گات‌ها دین رو تعبیر دعنا داشتن. ده که دال خودمونه، کرسی حمزه و نا، دعنا. وقت بگفتن این به معنای مثلا مذهبه. بنابراین وقتی شما به معنای دین در لغت رجوع بکنید واژه‌اش اصالتا فارسیست، به زبان عربی رسوخ پیدا کرده لکن به این معانی هستش: جزا، پاداش، روز قیامت، راستی، سیاست، رأی، سیرت، عادت، حساب، قهر، غلبه، قضا، حکم، طاعت، تسلیم، توحید، تصدیق به قلب، انقیاد به جوارح و پایبند بودن به اصول وحی. اینا معانی است که در لغت عرب برای واژه دین به کار رفته. اما معنی اصطلاحیش چیه؟ معنای اصطلاحی دین رو در آینده به طور مفصل و مصطفا خواهم گفت، چون اصلا این بحث اصلی ماست. در کنار واژه دین ما 4 واژه دیگه هم داریم: واژه مذهب، واژه ملل، واژه نهل، واژه معنویت. معنویت اون چیزی که در غرب امروز خیلی بهش در واقع توجه میشه. این رو هم در زمان خودش بحث خواهیم کرد که اصلا معنویتی که غربی ها مطرح میکنن با اون چیزی که به عنوان معنویت در ادیان مطرح میشه آیا به یه معناست یا به معنا نیست، به یک معنا هست یا به یک معنا نیست. این رو در آینده بحث میکنیم. اما راجع به که معنای اصطلاحی دین چه چیزی هست انشالله حالا در این جلسه که بعید بودم و در جلسه بعد انشاءالله صحبت خواهم که اگه خدا اراده کرد باشه. اصطلاح دوم اصطلاح مذهبه. شما در بحث‌های کلامی می‌شنوید که مثلا میگن اسلام چیه؟ دین دیگه. اسلام دین خوردنی که نیست. اسلام چیه آقا؟ و بعد مثلا سوال میکنن که خب شیعه چیه؟ شما میگید مذهب. خب تعریف مذهب چیه؟ هرچند ما این حرف قبول نداریم، ما این حرف قبول در جای خودش هم بحث کردم قبلا در سلسله بحث‌های امامتم و در جای خودش هم بحث خواهم کرد. ان الدين عند الله الاسلام حرفی نیست و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل، اینم حرفی نیست. ارسله بالهدى و رسول الحق چیکار بکنه؟ لیظهره، بله چی و لیظهره علی الدین کله. خب دین رو میخواد ظاهر بکنه، این کسی که این کارو بخواد بکنه کیه؟ امام عصر علیه السلام، این مأموریت امام عصره. حالا آیان به من پاسخ بدن که امام عصر چی رو ظاهر میکنه؟ سقیفه رو یا قدیر رو؟ پس دین فقط شیعه است. اشتباه بهتون گفتن که دین اسلام است و مذهب شیعه است، نه، دین فقط شیعه است. لیظهره علی الدین فقط شیعه است. اونها رو حالا ببینیم که چی میتونیم اسمش بذاریم، مذهب میتونیم اسمش رو بذاریم یا تعبیر بنده که حالا خواهیم رسید چه اسمش رو بذاریم. انسان ها در واقع دارای بینش و دیدگاه های مختلف هستند. به همین جهت که از یک مسئله به خاطر اختلاف در بینش و تلقیات به طور متفاوت برداشت میکنن، این تفاوت در برداشت با حفظ تعهد به اصوله. پس مذهب طریقه ایست که در اصول یکیست اما در دیدگاه و نگرش ها با هم چی دارن؟ تفاوت دارن. مذهب یه همچه حیرتی میگن. مذهب عبارت از تلقی و برداشت ویژه ای از دین، برداشت ویژه ای از دین. حالا این تلقی هایی که با هم متفاوت میشه گاهی در مسئله اعتقادی است، تلقیات مختلفی وجود داره، مثلا مثل اسماعیلیه و معتزله. شما میدونید که ما یک حقی داریم به نام شیعه، خود شیعه، شیعه دوازده امامی است و فرق مختلف. یک فرقی که داره اسماعیلیه است، این هم یه تلقیه، این هم یه دریافته، این هم یه دریافته که میگه بعد از امام صادق امامت به کی میرسه؟ به جناب اسماعیل فرزند حضرت امام صادق، در حالی که همه میدونن که جناب اسماعیل در زمان حیات خود امام صادق از دار دنیا رفته و بعد از جناب اسماعیل به فرزند اسماعیل جناب محمد میرسه، محمد ابن اسماعیل. هر دو شخصیت پدر و پسر، جناب اسماعیل و فرزند جناب محمد، یعنی پسر و نوه امام صادق، هر دو بری از این اتهامن و این اتهام بعد از رحلت این دو بزرگوار به ایشان زده شده. یعنی اسماعیلیه در زمان امام صادق ظهور و بروز نداشتن. خب یه تلقیه، منتها تلقیه چیه؟ اعتقادیه که امامت به کی انتقال پیدا میکنه. منتها گاهی اختلاف در تلقی، تلقی رفتاری سلوکیه، مثلا فرض بفرمایید فرقه نقشبندیه، فرقه ذهبیه که در یک اصول به نام تصوف با هم برابرن اما سلوکشون با هم دیگه چیه؟ متفاوت. رفتاراشون با هم دیگه چیه؟ این هم به خاطر برداشت ها و تلقیات مختلفه. این هم میشه یه مذهب. و دیگری مثلا فرض کنید این اختلاف در برداشت و تلقی در احکامه. مثلا فرض کنید برداشت حنفیه، شافعیه و حنبلیه از مثلا فرض کنید یک احکام فقهی. که حالا بسم الله بگیم یا بسم الله نگیم، در احکام فقهی اختلاف و برداشت وجود داره. این هم معنای مذهب. با در یک اصولی با هم مشترک هستن اما تلقیاتشون متفاوته. این تلقیات میتواند از زمین اعتقادی باشه، میتواند از زمین سلوک باشه، میتواند از زمین احکام باشه. مذاهب جدید ایجاد میکنه. سومین واژه ای که باهاش کار داریم ملل هست. نمیدونم شنیدید یا نشنیدید، با مثلا میگیم در کتاب ملل و نهل عبدالکریم شهرستانی. ملل و نهل، خب واژه ملل جمع ملت. ملت عبارت از شریعت و دین، به معنای شریعت و دین. در توضیح کلمه ملت میگن اولین معنایی که عالمان لغت برای فعل ملز کردن اون ادخله است. مله یعنی ادخله، داخل کرد. چرا اسم دین رو میذارن ملت؟ ملت اسلام. چرا اسم دین رو میذارن ملت؟ میگن به خاطر اینکه دین اسلام معارف خودش رو داخل در قلب در واقع مسلمان ها قرار میدن. چون داخل میکند، اسم این مجموعه رو بذارن چی؟ ملت. ملت یعنی همون دین و شریعت. طوریحی در مجموع البحره میگد که ملت در اصل نام شریعت است، یعنی دین، منتها نام شریعت است که خداوند به لسان انبیا برای بشر وضع نموده تا به جوار قرب خداوند واصل شود. پس ما میتوانیم به اسلام هم بگیم دین اسلام و هم بگیم چی؟ ملت اسلام. چون اهل لغت میگن ملت به اون شریعتی که آسمانی است، یعنی فرستاده دارد و آورنده دارد، آورندش هم انبیا هستند، وضعش هم برای رسیدن به جوار قرب حضرت حقه. استعمال ملت در مجموع احکام و دستورات شرعی شایع. به همه تعالیم اسلام میگن ملت اسلام، اما به نماز نمیشه به تنهایی گفت ملت اسلام. میگیم آقا تمام این مجموعه تعالیم ملت اسلام است، ولی در یکان یکان روا نیست. به خداوند نیز نمیتوان نسبت داد، نمیتونیم بگیم ملت الله، ولی به افراد که واصل هستند یعنی به حضرت حق هستند میتوان نسبت بدیم. ملت ابراهیم علیه السلام، ملت موسی علیه السلام. و برابر این ملت در لغت به معنای چیه؟ شریعت، منتها شریعت آسمانی. در مقابل یه واژه‌ای داره به نام نهله، نهل. نهل جمع نهله است. نهله به معنای ادعای باطل. هر ادعایی که باطل باشد بهش میگن نهله. هر مکتبی هم که محتوایی از باطل داشته باشد میگن چی آقا؟ بله؟ نهله. درست شد؟ پس نهله دارای یکی از دو خصوصیت است. یک، ادعای باطل، ادعای باطل، و دو، علاوه بر ادعای باطل امر خلاف واقع. امر خلاف واقع. هر مجموعی از تعالیم که ادعای باطل دارد یا امر خلاف واقع دارد بهش میگن چی آقا؟ نهله. یا آیان دیگه خودشو دیگه راحت میتوانن تصمیم بگیرن که اسم این چیزایی که جدیدن آمده و این آیان اسمش گذاشتن عرفانهای نوظهور. اسمش عرفان نیست، بلکه نهله های نوظهور است. چرا؟ چون دارای محتوای بی اساسه، باطله. عرفان که نمیتونه نوظهور باشه، ولی نهله به مجموعه از عقاید باطل و غیر واقعی، اینو بهش میگن چی آقا؟ نهله. حالا یه بحث دیگه هم هست، بحث معنویت. یه بحث دیگه هم هست، بحث مکتب. راجع به مکتب من صحبت میکنم. دین، مکتب، ملل اجمالا به یک معنا هستن، منتها گاهی دین رو بهش بگیم دین آسمانی، گاهی بهش بگیم دین زمینی. دین آسمانی آن است که در واقع متصل است به مبدأ وحی، واسطه ای دارد به نام پیامبر. اون وساطت هم به واسطه معجزه اثبات می شود و نه به ادعا. ادعا می کند که من پیغمبرم، اما این ادعا باید چی بشه آقا؟ اثبات بشه. اثبات باید بشه. این بشه دین آسمانی یا همان دین حق. و دین زمینی دینیست که مجموعه قواعده، ممکنه یک حقیقتی هم توش باشد، لکن نهو فرستاده ندارد، یعنی مبدأ وحیانی ندارد، آورنده هم ندارد. یعنی آورنده که پیغمبر باشد ندارد. اینو بهش میگن دین زمینی یا دین باطل. خب مثلا فرض کن طرفداران بودایی ها و مثلا فرض کن بودا طرفداران بودا و طرفداران مثلا اینا، خب اینا یک شخصیت های بودن، هر چقدر هم خوب به زعم خودشون، خوب آن است که در مقابل خدا سفارایی، بله اگه در مقابل خدا سفارایی که در حالی که حقت نیست پس خوب نیستی، توهم خوبی است. ارزم این است که دین رو هم معناش رو اصطلاحاً باید انشاءالله بررسی بکنیم، ولی مذهب رو گفتیم، ملل رو گفتیم، نهل رو هم بیان کردیم و جلسه آینده ما انشاءالله در همین ساعت 6:30 انشاءالله برقرار خواهد شد. بقیه مطالب تا برسیم. الحمدلله رب العالمین.